24 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. درود، شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در نیمه شب چهارشنبه 25 اسفند ماه در اروپا در ساعت پایانی سه‌شنبه 15 ماه مارس 2022 میلادی هستیم. ایرانیان در جای جای ایران آخرین سه‌شنبه شب سال خورشیدی و در آستانه جشن‌های نوروز شب چهارشنبه سوری را برگزار کردند و با افروختن بوته‌های آتش در خانه‌ها، پشت بام‌ها، کوچه و گذر و میدان‌ها به استقبال نوروز و بهار رفتند. در اروپا این مراسم همچنان در بسیاری از شهرها که محل اقامت ایرانیان است ادامه دارد. با آرزوی این که تا این لحظه خوب و خوش بوده اید و هستید از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و برخی از مقامات ارشد این کشور از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده را تحریم کرده است. در میان مقامات و شهروندان آمریکایی که از سوی روسیه تحریم شدند، نام هانتر بایدن فرزند رئیس جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین، البته ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم دیده می شوند. بر اساس تحریم های مسکو اموال این افراد در روسیه مسدود می شود و اجازه ورود به خاک آمریکا روسیه را نخواهند داشت. این تحریم ها در واکنش به تحریم ولادیمیر پوتین و گروهی از مقامات و اولیگارش های روس از سوی ایالات متحده به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین انجام شده است. در همین حال اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه چهارمین بسته تحریمی علیه روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین را تصویب کرد. بر اساس تحریم‌های جدید، سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در بخش انرژی روسیه و همچنین تجارت کالاهای لوکس و واردات فولاد از روسیه ممنوع شد. شورای اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدید بر صادرات سالانه بیش از 3 میلیارد دلار فولاد روسیه به اروپا تأثیر خواهد گذاشت. آمریکا نیز تحریم‌های جدیدی را در رابطه با نقض شدید حقوق بشر از سوی روسیه وضع کرده و 11 مقام ارشد نظامی روسیه را در ارتباط با تهاجم نظامی این کشور به اوکراین تحریم کرده است. علاوه بر این، آمریکا تحریم‌های جدیدی هم علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس و همسرش وضع کرده است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که با وجود حمله روسیه به اوکراین، واشنگتن به تعامل با مسکو برای احیای برجام ادامه می‌دهد. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است که دولت جو بایدن مشارکت روسیه در پروژه‌های هسته‌ای ایران را که بخشی از برجام است تحریم نمی‌کند. به گفته این مقام، مسکو اکنون باید به این اطمینان رسیده باشد که تحریم‌ها برقرار شده و به دلیل جنگ آن کشور در اوکراین نباید بر اجرای برجام تأثیر بگذارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه گفت کشورش تضمین‌های کتبی از آمریکا دریافت کرده که بر اساس آنها تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو مانع از همکاری دو کشور ایران و روسیه در چارچوب برجام نخواهد شد. رئیس سازمان اورژانس ایران میگوید از ابتدای بهمن ماه تا 24 اسفند سال جاری 814 تن در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم و 13 تن هم کشته شدند. جعفر میعادفرد روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که 142 تن از مصدومان در بیمارستان بستری شدند که 20 تن از آنها در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستند. او افزود که 63 تن هم دچار قطع عضو، 243 نفر دچار آسیب از ناحیه چشم و 245 تن هم دچار سوختگی شدند. در مراسم چهارشنبه سوری سال گذشته نزدیک به 2000 تن مصدوم و بیش از 130 تن هم قطع عضو شدند. علاوه بر این 9 تن هم جان باختند. 8 تن از فعالان صنفی معلمان در روزهای اخیر به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، گچساران و اهواز احضار شدند. بر اساس گزارش‌ها، رسول بداغی و حمید قندی، دو عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر، در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. همچنین بختیار رضوانی معلم و فعال صنفی در گچساران به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است و در همین حال بهنیا بهمعین نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرازی، اقبال تامرادی و کوکب بداغی از فعالان معلم در استان خوزستان هم به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.
تازه تر این خبرها رو میشنیدید از رضا جمالی. اما چه داریم در این مجله نیمه شب؟ برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران، نهادی با عنوان فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای تشکیل شده است.
زبان در منطقه خاورمیانه شده به جای زبان دیپلماسی زبان زور و تیر و ترکش، و این یک جرقه اولیه است ممکنه واسه درگیری‌های بزرگتر. اینکه این تاسیسات اتمی رو سپردن دست سپاه با خبر هفته پیش که گفتن می‌خوایم از توپ‌های لیزری و پدافند لیزری استفاده کنیم به نوعی مرتبطه.
وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده دریافت کرده.
به نظر میرسه که ما الان با دو نوع خواست از طرف مسکو روبرو هستیم. یکی اون بخشی است که الان مسکو ادعا میکنه آمریکا اون رو پذیرفته و تضمین کتبی داده. مسئله دوم طرح جدیدی است در دقیقه 90 مطرح شده و اون همزمان با حضور آقای امیر عبداللهیان در مسکو است.
از طرفی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته که روسیه مانعی برای احیای برجام نخواهد بود.
آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب، در اون صورت اون وقت غرب دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست.
و اینکه رئیس سازمان زندان‌ها گفته است که به توصیف او معاندین درباره وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی سیاه‌نمایی می‌کنند.
ایشان در یک حرکت بسیار پر از دروغ ادعاها را می‌کنه، بلکه فکر می‌کنه که شاید جو جهانی جوری هست که هر دروغی می‌تونه قابل باور باشه، اما در مورد جامعه ایران و شرایط کنونی می‌دونیم که حرفای ایشون در مورد زندان‌ها با واقعیت هیچ گونه همخوانی نداره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. خوش آمدید. برای نخستین بار برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران، فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای تشکیل شده است. پیشتر در اردیبهشت ماه گزارش شده بود که شورای عالی امنیت ملی ایران سیستم حفاظتی تأسیسات هسته‌ای را به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کرده، اما شورای عالی امنیت ملی رسما این را تایید نکرده بود. از حامد محمدی کارشناس نظامی در مورد این مسئولیت و اینکه چرا در این مقطع به سپاه سپرده شده پرسیدم.
بحث تأسیس فرماندهی سپاه هسته‌ای از جایی شروع شد که چند مورد خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد. تشکیل چنین فرماندهی و سپردنش دست سپاه تصمیم شورای عالی امنیت ملی. در واقع در ایران متوجه شدند که برای حفاظت از این تأسیسات به یک فرماندهی واحد نیاز دارند که ضعف‌ها رو پوشش بده، چون بخشی از ضرباتی که خوردند حاصل عدم هماهنگی بین سرویس‌های امنیتی بود. در بعضی از مناطق این تأسیسات در جغرافیایی از ایران واقع شده که به عنوان مثال حفاظت فیزیکی اطرافش دست وزارت اطلاعات یا سپاه پاسدارانه، ولی حریم هواییش رو ارتش مراقبت میکنه. پادگان‌های اطرافش هم به نوعی مسئول این هستن که جور دیگه امنیت این تأسیسات رو به عهده بگیرن دست سپاهه. و غالبا وقتی که یک حادثه اتفاق میافتاد یا یک عملیات خرابکارانه طراحی میشد، بسته به نوع عملیات، اگر هوایی بود اونجا باید یقه قصور نیروی هوایی ارتش رو میگرفتن، در جایی نیروی هوایی سپاه مشغول بود، در جایی دیگه باید به ایرادات فیزیکی زمین به حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اونها رو سنجین می‌کردن که چه شد این اتفاقات افتاد. این ناهماهنگی رو الان می‌خوان با تشکیل چنین فرماندهی برطرف کنن.
وقتی داریم میگیم فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای، راجع به چه حجمی از مراکز هسته‌ای داریم صحبت می‌کنیم؟
واقعا به طور دقیق نمیشه گفتش که جمهوری اسلامی چه تعداد تأسیسات اتمی داره، چون بعضی از اونها اعلام شده است، بعضی اعلام نشده است، بعضی تحت عنوان تأسیساتی هستن که حتی در ذیل برجام فعالیت اونها ممنوع نیست، فقط محدود شده، اما در همونجا هم فعالیت های مشکوک گزارش شده. فوردو، نطنز، عراق، تأسیسات آبسنگینه که در عراق هستش، در تهران و همینطور بعضی از مراکزی که انبار اورانیوم یا زباله‌های اتمی را آنجا دفن می‌کنند، تعدادشون در ایران شاید بین 10 تا 15 تا باشه. بسته 4 سایت اعلام نشدم هستش، کبیر مرکزی ایران، حوالی کاشان، بارها صحبت شده. واقعا دقیق نمیشه گفتش، اما خودشون دقیق‌تر از هر کسی دیگه میدونن کدام یک از اینها نیاز به حفاظت داره. مسئله اساسی اونجاست که مسئولیت حفاظت اینها قبلا با وزارت اطلاعات، منتها بعد از اون چند انفجار از جمله در نطنز فروردین 1400 اختلاف بین نهادهای نظامی زیاد شد. سپاه وزارت اطلاعات رو زیر سوال برد، گفت به این خاطر که شما نفوذپذیر شدید، آلوده شدید، این ضربات رو ما می‌خوریم. خیلی به نظام فشار آوردن که حفاظت اینها رو بگیرن در دستشون، دست سپاه. در بعضی از تأسیسات هم این کار رو کردن، هم حفاظت فیزیکیش، هم از نظر سایبری و امنیت شبکه‌ایش اینها رو، منتها همونجا هم ضربه خورد. این نیستش که فقط چون سپاه اومده و اختیار حفاظتی اینها رو به عهده گرفته و فرماندهیش هم از طرف سپاه، اساساً امنیت اونها ارتقا پیدا بکنه. نه، فقط یک دست شده. شاید در بعضی از جهان واسه بعضی از سازمان‌ها اتفاقاً بهتر شده. ارتش خیلی دل خوشی نداشت از این که از این تأسیسات حفاظت بکنه، به این خاطر که مدام در کشمکش‌های سیاسی و امنیتی با اسرائیل و سایر کشورها این تأسیسات همیشه با ضربات خرابکارانه یا ضربات پهپادی و انواع و اقسام مشکلات سر و کله داشت. فرمانده اونجا، هر کسی که بود در اون منطقه جغرافیایی از ارتش، همواره با نظام درگیر بود. امکانات خوب و کافی هم برای حفاظت از حریم هوایی اینها یا حریم زمینی اینها نداشتن. این گرفتاری رو از شرش رو بعید نیستش که خیلی زود بخواستن از ارتش راحت بشه و همه مسئولیتش رو بسپارن دست خود سپاه.
خب سپاه تا کنون مسئولیت درصد خیلی زیادی از حوزه‌های مختلف رو در ایران در دست گرفته، ولی خب نشون داده در خیلی جاها که اصلا موفق نبوده، بلکه به تخریب بیشتر کمک کرده. چرا فرماندهی این بخش از تأسیسات انرژی هسته‌ای به سپاه سپرده میشه و آیا تضمینی هست که سپاه بتونه این کارو خوب انجام بده؟
3-4 ماه قبل از انتخابات محسن رضایی با خبرگزاری مهر یک مصاحبه کرد. اونجا خیلی آشکار و شفاف گفت کشور دچار یک آلودگی شدید امنیتی شده و از دولت رئیسی خواست یک پاکسازی از این آلودگی ها انجام، منتها نشد. به این خاطر که در چند سایت هم نظامی و هم اتمی دوباره این خرابکاری ها اتفاق افتاد. اخیراً هم اعلام شده که یک تیم گرفتن که برای فوردو برنامه‌ریزی کردن برای خرابکاری. احتمالاً اینها حتی اگر هم واقعی باشه، تبلیغاتیه که بعد از اینکه اعلام شد فرماندهی دست سپاه سپرده شده، یک بیلان کاری مثبت گزارش کنن که بگن این اثرات خوب ماجراست. ولی واقعاً اینجوری نیست. حفاظت از تأسیسات اتمی شیوه‌های نوینی داره، با کمک تکنولوژی‌ها فقط ممکن میشه. چرا؟ چون دشمنی که می‌خواد بیاد به اینها حمله بکنه یا خرابکاری درش بکنه، با جدیدترین دستاوردها روبرو است. این یک. و اون مسئله بعدی اینجاست که سرویس های امنیتی، چه روسی، چه اسرائیلی و چه غربی، در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خیلی نفوذ دارن. این فقط حرف ما نیستش. علی مطهری 3-4 روز پیش راجع به نفوذ روس‌ها در عالی‌ترین سطوح امنیتی گفت. قبل‌ترش فلاحت پیشه، قبل‌ترش 2-3 تا از نماینده های مجلس که اتفاقا به جناح اصولگرا و تندروها هم مربوط بودند. این مسائل باعث میشه که در واقع موازی‌کاری امنیتی، سازمان‌ها و نهادهای موازی که هیچ کدوم به هیچ کدوم اعتماد ندارن و در داخل خودشون حتی بر سر مسائلی مثل بودجه و درجه و سهم بیشتر از سفره انقلاب بردن درگیرن، و از اون طرف با یک نظامی روبرو هستن که اصلاً به جای معادلات سیاسی و ابزار دیپلماسی وارد این شده که زبان زوره، با زور حرف میزنه و با زور حرف میشنه. در چنین شرایطی بزرگترین دردسر و دردسرها برای نهادهای امنیتیه. نتیجهش چی میشه؟ حمله با 2 موشک به هواپیمای اوکراین، استفاده از هواپیماها به جای پشتیبانی لوجستیک برای حمل نیروی مهمات. در روی زمین هم همینطور. یعنی شما شک نکنید ظرف چند هفته آینده یکی دیگه از این تأسیسات دوباره به انتقام اون اتفاقی که در اربیل عراق افتاد میزنه، چون زبان در منطقه خاورمیانه شده به جای زبان دیپلماسی زبان زور و تیر و ترکش. و این یک جرقه اولیه است، ممکنه واسه درگیری‌های بزرگتر. اینکه این تاسیسات اتمی رو سپردن دست سپاه با خبر هفته پیش که گفتن می‌خوایم از توپ‌های لیزری و پدافند لیزری استفاده کنیم به نوعی مرتبطه. سپاه می‌خواد بگوید که ما از امکانات کافی برای استفاده از این در حفظ حریم هوایی کشور و سامانه‌ها و تاسیسات و اینها رو برخورداریم. به نظر میاد یه خورده رنگ و لعاب تبلیغاتی و ادعاها و بلوف و اینجور چیزا.
حامد محمدی کارشناس نظامی در مورد تشکیل نهادی موسوم به فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مرکز هسته‌ای توضیح می‌داد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که آمریکا به روسیه تضمین کتبی داده تا تحریم‌های وضع شده علیه مسکو به خاطر جنگ اوکراین مانعی در راه همکاری آن کشور در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران نباشد. هنوز آمریکا نسبت به اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه واکنش نشان نداده. پیشتر مقام‌های غربی گفته بودند که روسیه نمی‌تواند مذاکرات اتمی را با جنگ در اوکراین مرتبط کند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، در این زمینه چنین ارزیابی می‌کند:
ما الان با دو نوع خواست از طرف مسکو روبرو هستیم. یکی اون بخشی است که الان مسکو ادعا میکنه آمریکا اون رو پذیرفته و تضمین کتبی داده. این تا حدودی از جانب آمریکا هم دلایلی وجود داره که این رو باور بکنیم. اما مسئله دوم طرح جدیدی است که به قول معروف در دقیقه 90 مطرح شده و اون همزمان با حضور آقای امیر عبداللهیان در مسکو هست و آمریکا در قبال اون گفته که به هیچ وجه اون رو قبول نخواهد کرد و اگر اون رو تا یک هفته دیگه پس نگیره مسکو، اون وقت کل قضیه تمام شده است و دنبال این خواهند بود که طرح دیگری رو با ایران اجرا بکنن که در واقع مسکو رو اصلا از این توافق خارج میکنه. البته آقای امیر عبداللهیان هم یک عبارتی ازش نقل شده که امیدوار هست که بتونه برجام رو با حضور و حمایت مسکو ادامه بده، که نشون میده که اونها هم به نوعی به طرح دوم یعنی بدون مسکو دارن فکر میکنن. از لحاظ اجرایی مشکلات بسیار زیادی داره به دلیل اینکه تمام اون توافقهایی که با حضور مسکو در برجام هست جنبه‌های فنی خیلی پیچیده‌ای توش هست که معلوم نیست براش جایگزین وجود داشته باشه. مثلا تمام ذخایر اورانیوم بایستی طبق اون تر می‌رفته به روسیه. حالا صحبت از چین هست، آیا چین حاضر خواهد شد این رو بپذیره و چجور این کار به لحاظ فنی امکان داره خودش مسئله مهمیه. و علاوه بر اون روسیه سوخت اتمی نیروگاه ایران رو تامین میکنه. چه تضمینی وجود داره که روسیه از اون موقع به بعد دست به خرابکاری نزنه و از این حمایت ایران به طور کلی دست بر نداره، حمایت فنی در مورد جنراتور اتمی ایران؟ از طرف دیگه بازم معاملات دیگری بین روسیه و ایران است که حول محور اتمی هستش، همه اونها به نوعی به تعلیق در میاد به خاطر اینکه مشمول تحریم‌ها خواهد بود. هر گونه خرید و فروشی که بین ایران و روسیه صورت بگیره به هر حال تا حد زیادی اگر مشمول پرداخت از طریق بانک ها بشه میتونه دچار تحریم بشه، چون اون موقع ایران یک توافق با آمریکا داره که براش الزام آوره و در چارچوب اون توافق اگر تخلف بکنه دوباره برجام رو به هم خواهد زد. که بهترین راه حل اینه که با حضور روسیه باشه.
تحلیل جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی را میشنیدید. از طرفی هم همانطور که در این گزارش شنیدید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به مسکو سفر کرده گفته است که چیزی نمیتواند بر مذاکرات وین جهت احیای توافق هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد. حسین امیر عبداللهیان گفته است که قطع مذاکرات را موجب فراهم شدن زمینه جهت حل و فصل مسائل و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود می‌داند و اضافه کرده که از لاوروف هم دعوت کرده به تهران سفر کند. دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب که در طول این هفته باید مشخص بشه که روسیه چه تصمیمی میگیره اگر همکاری نکنه در راستای نقاط آخر احیای برجام، صحبت‌های آقای لاوروف، صحبت‌های آقای اولیانوف که شرطی کردن موضوع احیا رو، در اون صورت اون وقت غرب به دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست، به خاطر اینی که مسئله توافق هسته‌ای میدونید یک توافق کوتاه مدت و شکننده و علاوه تاکتیکی است، در صورتی که روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه یک روابط حداقل در سوریه راهبردی است و قطعاً اگر جمهوری اسلامی با غرب همراهی بکنه و دور بزنه روسیه رو، به طور مثال در حداقل سوریه هزینه خواهد داد مثل گسترده تر شدن حملات اسرائیل و غیره. از این جهت تلاش آخری هست حداقل برای اینکه بتونن روسها رو متقاعد بکنن. من گزارشی رو خوندم در فارس نیوز که بسیار به نظرم تعیین کننده است، صحبت آقای لاوروف بود که در اون تاکید کرده بود به اینکه ما روابط اقتصادی خیلی خوبی با ایران داریم، در سال گذشته 80% رشد داشته تجارت ما و به 4 میلیارد دلار رسیده که میتونید هنوز کمتر از 1% کل رابطه تجاری روسیه با ایران هست حداقل تا سال گذشته. از این جهت من خیلی خوشبین نیستم که با داده های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران، پایین آمدن ارزش نفت و از این جهت ضربه بزنه به اقتصاد بسیار منزوی و شکننده روسیه در حال حاضر. در یه تنگنایی واقعا افتاده تهران، چون اگر اراده از خودش نشون بده و همراهی بکنه، و این کار امکان پذیره از نظر سیاسی که روسیه رو دور بزنن، برجام رو احیا بکنن، اگر این اتفاق بیفته قطعا هزینه هایی خواهد داشت، به طور مثال در سوریه که عرض کردم، ولی هزینه های این برای ایران خیلی کمتر خواهد بود در میان مدت، چون غرب تصمیم گرفته که با آقای پوتین مقابله بکنه. این مقابله جدیه، یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه الان اسرائیل هست. ببینید اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه به مغازه غرب در خصوص تحریم ها، و این بهترین کاریه که میشه انجام داد. درسته در کوتاه مدت هزینه هایی داره برای جمهوری اسلامی، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع ایران و ملت ایران هست که ایران در باتلاق پوتین نیفته، ولی خب این احتیاج به اراده سیاسی و شجاعت داره که در تهران بایستی دنبال اون گشت.
دامان گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده، ادامه این خبرها تا لحظاتی دیگر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نخست وزیر عراق با سفر به اقلیم کردستان و دیدار با مقام‌های محلی از محل اصابت موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل بازدید کرد. یک مقام رسمی عراق که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که دیدار آقای الکاظمی از اربیل برای نشان دادن همبستگی دولت عراق با منطقه کردستان و اعلام حمایت از دولت نیمه خودمختار این منطقه بوده. این گزارش میگوید موشک‌های اخیر سپاه باعث خسارت به ساختمان یک شبکه تلویزیونی در اربیل شده، اما کنسولگری آمریکا آسیب ندیده. اما جوانب دیگر موشک پرانی های اخیر جمهوری اسلامی به درون کردستان عراق که بعداً از سوی سپاه ادعا شد که مراکز اطلاعاتی اسرائیل را هدف قرار داده چه بود؟ بیشتر بشنویم در گزارش مهران کریمی.
موشک های بالستیک ایران شامگاه شنبه‌ای که گذشت به اینجا در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق اصابت کردند. در ابتدا رسانه ها ساختمان نیمه کاره کنسولگری آمریکا را هدف موشک ها معرفی کردند، اما ساعتی بعد سپاه پاسداران ضمن پذیرفتن مسئولیت هدف حمله را مواضع اسرائیل در اربیل معرفی کرد و توجیهش را انتقام از اسرائیل توصیف کرد. حالا اقلیم کردستان و عراق از این اقدام ایران نگران و عصبانی‌اند. میگویند کشورشان نباید به میدان جنگ کشورهای خارجی تبدیل شود. آنها خواستار ارسال پرونده این حمله موشکی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند تا ایران به گفته آنها دوباره حاکمیت دولت عراق را نقض نکند. شامگاه دوشنبه هم تنها دو روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که در بزرگترین حمله سایبری که تاکنون علیه این کشور انجام شده، وبسایت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی این کشور هک شده است. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها ایران را مظنون اصلی این حمله معرفی کردند. حکومت ایران دل پری از اسرائیل دارد و با این حمله خواسته کمی دل طرفدارانش را خنک کند. از راه اندازی هشتگ انتقام سخت تا حمایت 200 نماینده مجلس ایران از حمله موشکی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه. در ماه‌های اخیر بارها مواضع حکومت ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. مراسم تشییع احسان کربلایی پور، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، حکومت ایران مدعی شده که او همراه با مرتضی سعید نژاد، یکی دیگر از فرماندهان سپاه، در یکی از حملات اسرائیل به خاک سوریه کشته شدند. در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران هفته گذشته منتشر کرد، وعده داد که از اسرائیل انتقام بگیرد. اظهاراتی که این گمانه‌زنی را به وجود آورد که شاید حملات موشکی شامگاه شنبه به اربیل در راستای تحقق این وعده بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم از مقر سپاه پاسداران در منطقه ماهیدشت کرمانشاه است که شرکت پلنت لبز ماه گذشته منتشر کرد تا میزان آسیب دیدگی این پایگاه را نشان دهد. 25 بهمن ماه رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خبر از آتش‌سوزی در انبار نگهداری مواد قابل اشتعال در این پایگاه خبر دادند. ساکنان این منطقه از هفته‌ها پیش از این اتفاق از شنیده شدن صداهای متعدد انفجار خبر داده بودند. اما روزنامه اسرائیلی هارت اخیراً عنوان کرده حادثه نبوده و آتش‌سوزی ناشی از حمله 6 پهپاد اسرائیلی به پایگاه بوده. این رسانه اسرائیلی ادعا کرده که در جریان این حمله صدها پهپاد ایرانی از انواع مختلف نابود شدند. حالا یک ماه پس از این حمله شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه وابسته به شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق، ادعا کرده که حمله موشکی شامگاه شنبه ایران به اربیل عراق در واکنش به حمله اسرائیل به پایگاه ماهیدشت کرمانشاه بوده. این رسانه اعلام کرده که پهپادهای اسرائیلی از محلی که در اربیل هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفتند هدایت می‌شدند. اما مقام‌های کردستان عراق وجود مرکزی اسرائیلی در اربیل را تکذیب و گفتند موشک‌ها به مناطق غیر نظامی اصابت کردند. حمله موشکی سپاه پاسداران واکنش تعداد زیادی از مقام‌های آمریکایی را نیز به همراه داشته و فشار را بر جو بایدن رئیس جمهوری این کشور دوچندان کرده. آقای بایدن از سوی جمهوری خواهان متهم شده که برای احیای توافق برجام با حکومت ایران مماشات میکنند.
گزارش مهران کریمی را میشنیدید. در تحولات دیگر، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها به تازگی گفته است که معاندین درباره وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی سیاه نمایی میکنند. به گفته او، رئیس سازمان زندانها در توصیف زندانهای جمهوری اسلامی افزوده است که نقل قول: زندانهای جمهوری اسلامی به ادعای تمام هیئت‌های خارجی که از زندانهای ایران بازدید کردن قابل عرضه به دنیاست. او میگوید ما در زندانهای جمهوری اسلامی از حیث رفتار با زندانی، توجه به حقوق و کرامت زندانیان و شرایط نگهداری زندانیان و اقدام به برنامه‌های فرهنگی و اصلاح و تربیت زندانیان و اشتغال زندانیان، اقداماتی را که انجام داده ایم میتوانیم خدمات خود را به جهان عرضه کنیم. پایان نقل قول. این موضوع را با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر ایران در آمریکا در میان گذاشتم و نخست دیدگاه او رو در مورد توصیفات رئیس سازمان زندان‌ها در ایران جویا شدم.
نمیدونم ایشون مخاطبشون کی هست و این سلسله ادعاها و دروغهایی رو که به طور خیلی واضح به طور علنی ادعا میکنند فکر میکنند چه کسانی باور خواهند کرد، چرا که میدانیم وضعیت کاملا متفاوت هست و جنایات عظیمی در زندان‌های جمهوری اسلامی بنا به شهادت خود زندانیان و خانواده های اونها و مستعدات زیادی وقوع یافته و در حال وقوع هست. من نمیدونم که ایشون از کدوم هیئت خارجی که از زندان‌های ایران دیدار کرده سخن میگویند و آیا ایشان سرمشقشون رو دولت‌های سرکوبگر و جنگ افروز دیگه مثل روسیه میبینند که از یک سو به کشور اوکراین حمله کرده، جنایات عظیمی اتفاق میفته از سوی ارتشش، ولی به مردم خودش ادعا میکنه که حتی کلمه جنگ رو نباید استفاده کرد، جنگی وجود نداره و سر تا پا پروپاگاندا و دروغ ادعا میکنه در مورد این جنگ. من فکر کنم ایشون هم دچار توهمی شدن که در مورد جنایات جمهوری اسلامی علیه قشرهای مختلف ایران در عرصه‌های مختلف من جمله رفتار با زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران که بسیار هم مکتوب شده. ببینید همین الان خانم نرگس محمدی از زندان قرچک چه میگویند، نسرین ستوده زندان قرچک رو چطور توصیف کرده، خانم سپیده قلیان از زندان بوشهر چه روایاتی رو به طور دقیق برای دنیا علنی کردند، چرا نویسنده و شاعر محبوبی مثل آبتین بکتاش کشته میشه و پرپر میشه و نمونه های بسیاری دیگه، شکنجه هایی که میشه، سلول انفرادی، عدم رسیدگی پزشکی و که منجر به قتل عمدی میشه. پس جدا خوبیش این هست که من امیدوارم و میدونم که جامعه ایران آگاه هست و مخاطب این حرفا نیست و اونها رو باور نخواهد کرد و ایشان در یک حرکت بسیار بسیار پر از دروغ این ادعاها رو میکنه، بلکه فکر میکنه که شاید جو جهانی جوری هست که هر دروغی میتونه قابل باور باشه، اما در مورد جامعه ایران و شرایط کنونی میدونیم که حرفای ایشون در مورد زندان‌ها با واقعیت هیچ گونه همخوانی نداره و دقیقاً متضاد هست با واقعیت موجود.
آقای قامی، چیزی که مسلم هست وضعیت زندان‌ها در ایران بسیار وحشتناک توصیف میشه از جانب شاهدان عینی که از این زندان‌ها دیدار کردند و واقعاً در اونها بودند. چه باید کرد که بر روی وضعیت بد زندان‌ها در ایران تأثیر گذاشت و متعاقباً وضعیت زندانی‌ها رو هم بهبود بخشید؟
در وهله اول مهمترین عرصه مبارزه با این جنایات و وضعیت خطیر موجود درون کشور هست و میدونیم که فعالیت‌های زیادی، جنبش‌های زیادی در عرصه‌های مختلف در ایران در حال اتفاق هست که بسیاری از فعالان اون با این زندان‌ها روبرو هستند. من فکر میکنم پیام مهمی که به تک تک اعضای جامعه ایران رسیده از این آگاهی و شفافسازی که زندانیان از شرایط موجود کردن این هست که اگر اعتراض نشه، اگه همیاری و حمایت نشه از زندانیان سیاسی، هر کدوم از ما درون کشور میتونیم این شرایط رو تجربه کنیم و به زندان بیفتیم، از معلم تا کارگر تا فعال مدنی تا دانشجو تا آدم های عادی، و همه ما در خطر هستیم و باید در قبال این وضعیت زندان ها بسیار اعتراض کرد و حکومت بفهمه که جامعه این حرف های مسخره و ادعاهای دروغین رو نمیپذیره و مطالبه گر هست در مورد وضعیت زندانیان سیاسی. از سوی دیگر جنبه بین المللی اون هست که مخصوصا الان پس از اتمام مذاکرات هسته‌ای، حالا چه با امضای موافقتنامه جدیدی باشه چه نباشه، من بسیار فکر میکنم مهم هست که توجه جامعه جهانی رو در مورد سیاست‌هاش در قبال ایران یا کلا آگاهیش در قبال این که در ایران چه اتفاق میفته به وضعیت حقوق بشر و مخصوصا زندانیان سیاسی و زندان‌ها معطوف کرد و از همه نهادها و کشورهای درگیر با ایران خواست که این موضوع رو در سررشته بالای دغدغه‌های خود در قبال ایران قرار بدند و جمهوری اسلامی بفهمه هم از مردم خودش و هم از جامعه جهانی که این رفتارها قابل قبول و جنایت علیه مردم خودش هست و باید پایان بیابه. این راه درازی هست و به این سادگی به اونجا نمیرسیم، اما از تلاش نباید پرهیز کنیم و منسجم شدن و تجمیع اعتراضات در ایران به این شرایط موجود خیلی مهم هست در شرایط کنونی.
در مورد هسته‌ای شما گفتید، خب یک نهادی است به عنوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نظارت میکنه. آیا در مورد زندان‌ها نهادی جهانی وجود داره که بتونه به این زندان‌ها سرکشی بکنه؟ چون به نظر میسه که جمهوری اسلامی نه تنها پاسخگو نیست، بلکه بنابر این خبر تحریف هم میکنه.
بله، 100% ادعا کنند که هیئت‌های خارجی دیدار میکنند از زندان‌ها یک دروغ محض. تا اونجایی که من میگم هیچ هیئت مستقلی این امکان رو نداشته و بله، البته که در سطح جهانی چنین نظارتی نه تنها موجوده بلکه اضطراری هست. فقط جمهوری اسلامی مانع تراشی میکنه و نمیگذاره و مهمترین و عملی ترینش که در وظیفه سازمان ملل و گزارشگر ویژه امور ایران هست، سفر اون به ایران و دیدار از زندانها به طور مستقل و آزادانه می باشه و همین حرص و حجمه هست. باید به این جناب آقای رئیس زندان های ایران گفت که اگر جدن زندان های شما هتل های 4 ستاره و مدلی هستن برای دنیای خارج، چرا الان بیش از 10 سال هست که نمیگذارید گزارشگر ویژه سازمان ملل با وجود درخواست های متعدد حتی یک بار هم وارد ایران بشه و از این زندان ها دیدار کنه؟
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر. همچنان در ایران مرکز آمار ایران اعلام کرده است که روند نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در ایران 9% است. جزئیات بیشتر از همکارمان کیانوش فرید.
علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، میگوید 44% بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که اغلب هم فارغ التحصیل رشته کشاورزی هستند. آقای خیرالدین که روز دوشنبه در نشست هماندیشی نخبگان در دانشگاه گیلان حضور داشت، تاکید کرد که امروز اشتغال ها باید به سمت اشتغال دانش بنیان پیش برود و علاوه بر ایجاد اشتغال بتواند مرزهای فناوری را جابجا کند. این صحبت ها در حالی می شود که پدیده دکتر و مهندس و لیسانس و فوق لیسانس های بیکار در ایران اصلا تازه نیست. به گفته کارشناسان، به دلیل سد میان آموزش عالی و بازار کار و نمود سرمایه گذاری از سوی دولت و مسئله خودی و ناخودی ها در استخدام، هر روز بر شمار این دست از بیکاران افزوده می شود. وضعیت نیروی کار مربوط به بهار سال 1400 که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده بود نشان می داد که درصد چشمگیری از جمعیت فارغ التحصیلان کشور بیکار بودند و این نرخ در بین زنان بیش از مردان است. بنابر گزارش رسمی آمار ایران، نرخ بیکاری در حال حاضر 9% است. هرچند بسیاری از کارشناسان با توجه به فقر گسترده معتقدند این آمار قابل تردید است. همچنین برخی از خود مقامات ایران نیز آمار بیکاری را بیشتر از آمار اعلام شده می دانند. احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید می کند مسئله اصلی سرمایه گذاری است.
این آماری که الان در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان عرضه میشه یک آمار رسمی دولتی است و احتمالاً آمار واقعی بیش از این هاست. در کنار بیکاری فارغ التحصیلان، البته باید یادآوری کرد که کار در مشاغل غیر تخصصی هم بسیار معموله و حتی در میان کسانی که الان کولبری میکنن در مناطق مرزی و به خصوص کردستان، افراد فارغ التحصیل دانشگاهی کم نیست. البته دلیل این نرخ بیکاری بالای میان فارغ التحصیلان، یکیش همین بیکاری عمومی در کشوره که به دلیل نبود سرمایه گذاری مؤثر و پایدار یا ناچیزی اون و همچنین نبود رشد پایدار اقتصادیه که البته تنش‌های بین‌المللی و به اصطلاح اتلاف بودجه مملکت نقش مهمی رو در این باره بازی می‌کنه. بودجه به جای اینکه سرمایه‌گذاری بشه برای رشد و اشتغال، صرف این میشه که فرضاً رانت اختصاص داده بشه بیان خودی‌ها یا صرف تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بشه.
آقای علوی در ادامه به مسئله تبعیض در بازار کار نیز اشاره کرد.
البته تبعیض در بازار کار هم یه نقشی داره در اینکه این افرادی که فارغ التحصیل هستن و حتی متخصص هستن اما جزء خودی های حاکمیت تلقی نمیشن، طبیعتاً کاری رو پیدا نمی کنن یا اگه کاری رو پیدا کنن اون کارها تخصصیشون نیست، کار تخصصیشون نیست. و بنابرای بررسی هایی که مؤسسات داخلی هم انجام دادن، یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار متخصص در خارج همین تبعیض و نبود شغل در داخل ایرانه، که البته این به این معناست که سرمایه انسانی که مهمترین سرمایه در کار رشد اقتصادی و توسعه است با صرف هزینه‌های گزاف ایجاد میشه، اما به جای اینکه در داخل کشور در کار توسعه پایدار باشه به خارج منتقل بشه و این یک زیان کلان برای اقتصاد و جامعه ایران.
وضعیت نابسامان بیکاری در ایران در حالی است که مقامات مسئول از جمله ابراهیم رئیسی در ابتدای کار دولتش وعده داد که بیکاری و فقر را خیلی سریع ریشه کن می‌کند. آقای رئیسی در این مورد گفته بود 70% ظرفیت اقتصادی کشور ظرفیت ایجاد اشتغال برای جوانان را دارد و می‌توان بیکاری 43% را در زمان کوتاهی به 15% کاهش داد.
کیانوش فرید گزارش میداد. تا لحظات دیگر این مجله خبری را ادامه میدهیم.
کشور ما همین جا شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید. هنگام آن رسیده که رویدادهای جهان ورزش را مرور کنیم با فریبرز غریب.
در آخرین روز مسابقات فوتبال دختران آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان روز سه‌شنبه، تیم دختران ایران با پیروزی 2-1 برابر قرقیزستان و با توجه به 2 پیروزی در 2 دیدار اول موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها شد. دختران زیر 18 سال فوتبال ایران پیش از پیروزی برابر قرقیزستان 2 تیم تاجیکستان و ازبکستان را هم شکست داده بودند. در پایان این رقابت‌ها همچنین نگین زندی مهاجم تیم دختران ایران با به ثمر رساندن 5 گل در 3 مسابقه به عنوان خانم گل این بازی‌ها جایزه برترین گلزن این رقابت‌ها را از آن خود کرد. سرانجام بعد از خبرهای زد و نقیض در مورد حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی در شهرآورد سرخابی پایتخت ایران روز گذشته اعلام شد 20,000 تماشاگر در بازی روز پنجشنبه استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. 10,000 سهمیه پرسپولیس و 10,000 سهمیه استقلال. اما هیچ مقام مسئولی و هیچ رسانه‌ای در مورد حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی حرفی به میان نیاورده است. همچنین بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، مهدی سیدعلی قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت. دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 23 جام خلیج فارس ساعت 17:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس استقلال با 54 امتیاز تیم اول است و پرسپولیس با 48 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. در ادامه مسابقات تور تنیس روی میز قطر که از 2 روز پیش در شهر دوحه آغاز شد، تیم 4 نفره دختران ایران متشکل از ندا شهسواری، مهشید اشتری، مریم صامت و شیما صفایی در رقابت‌های دور اول جدول اصلی انفرادی برابر حریفانی از تایوان، مالزی، رومانی و هند شکست خوردند و از دور بازی‌ها حذف شدند. دختران ملی پوش تنیس روی میز ایران بدون مربی و سرپرست در رقابت‌های دوحه شرکت کرده بودند. و از همدان خبر آمده تیم فوتبال پاس این شهر که در دست دوم فوتبال باشگاهی ایران شرکت دارد و با مشکلات مالی فراوانی روبرو بوده، به گفته مدیر ورزش و جوانان شهر همدان با جذب حامی مالی بعد از 15 سال عاقبت به خیر شد. تیم پاس که حدود 27 سال پیش آخرین قهرمانی فوتبال باشگاهی ایران در آسیا را به دست آورد، طی سالهای اخیر به دلیل ناکارآمدی مدیران این تیم یک روند نزولی داشته و از لیگ برتر به لیگ دست دوم سقوط کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم که لحظات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید.